Geçtik.
برنامه فرحزاد ساعت 18:30 دقیقه از رادیو تهران در خدمت شما دوستان هستیم تا ساعت 19 هفته شب ما رو همراهی بفرمایید. موضوعمونم که تا این لحظه شما بی نظیر پیامک ارسال کردین و صدای شما رو هم شنیدیم باز هم خواهیم شنید راجع به اینه که دوست دارین که برید به گذشته، زندگی در حال رو ترجیح میدین یا رفتن به آینده. 3094 و 2265 2465 2265 2466 در اختیار شماست و در خدمت خانم دکتر رویا پادمهر بودیم. قبل از صدای شهر داشتیم گفتگو میکردیم که یه سری مطالب خیلی مهم رو که باقی مونده بود گفتیم، بعد از صدای شهر در محضرشون باشیم و ادامه صحبت ایشون رو بشنویم. سلام دوباره خدمت شما خانم دکتر. درود بر شما. ایشون متخصص زنان و زایمان هستن دیگه، جراح زنان و زایمان، و به هر حال داشتن راجع به اندومتریوز صحبت میکردن، اطلاعات میدادن. من میخواستم خواهش کنم شما علائم این بیماری رو برای دوستان عزیزمون بفرمایید، یعنی مهمترین علائم اندومتریوز. تلفظش هم یکم سخته، اندومتریوز. بفرمایید.
توی نگارش انگلیسی البته اندومتریوزیس نمیده.
اندومتریوز.
ببینید، بیماری چهرهای خیلی مختلفی داره، به همین دلیل هم هست شاید یه مقدار تشخیص دادنش مشکل باشه. واقعیتش اینه که تو همه کشورهای دنیا یه خانمی که مبتلا به اندومتریوز میشه 7 تا 10 تا تشخیصش به تعویق میفته، به دلیل اینکه بیماری علائم خیلی موذی و گاهی وقتا گمراه کننده ای داره. به هر حال چیزایی که شایع ترین علائم هست اینه که یه خانمی که در سن باروری هست، حالا یا دختر خانمی که در حقیقت در سن بلوغ رو رد میکنه، دچار دردهای لگنی متناوب باشه و این دردها تو هر سیکلی تکرار بشه، جوری باشه که خیلی طولانی مدت در حقیقت این دردها برای بیمار ایجاد بشه در طول سیکل، و گاهی وقتا مجبور بشن که به خاطر این دردها، حالا اگر دختر خانم هست مثلا، نفرستنش مدرسه یا اینکه درمانهای پزشکی واسه دردش انجام بشه. بله. این دردهای جورای ناتوان کننده واسه بیمار، و در طی سالهای ابتلا ممکنه که شدتشون بیشتر و بیشتر بشه.
بله.
علامت دیگه ای که حالا بعضی از بیمارا،
پس این شد دردهای شدید زمان قاعدگی. بله، لگن.
بله، به صورت سیکلی و گاهی وقتا دردهایی که نان سیکلیک هست، یعنی در کل طول ماه میتونن ایجاد بشن و گاهی وقتا با پریود هم مرتبط نیست. واقعا علامت دوم میتونه ناباروری باشه. منتها یه مسئله که همیشه خب نگران کننده است اینه که خب درصد زیادی از خانم‌های جامعه به نسبت 10% زیاده خب ابتلا به اندومتریوز رو دارن، ولی آیا همه این بیماران در حقیقت باروریشون دچار اشکال هستن؟ واقعیتش که اینجوری نیست، یعنی بعضی از بیماران اندومتریوز با وجود اینکه شدت اندومتریوزشون هم زیاد هست، ولی میتونن باروری طبیعی داشته باشن، یعنی به معنای ناباروری نیست. ولی یکی از علائمی که بیمارا میتونن داشته باشن اینه که سعی بکنن برای باروری و نتونن قدرت باروریشون در حقیقت کاهش پیدا کنه. یکی از در حقیقت دومین علامتی که ممکنه ایجاد کنه ناباروری هست، و سومین علامت خیلی دیگه گولزننده است، یعنی اختلالات گوارشی ممکنه داشته باشن به صورت اسهال و بوسط‌های متناوب همراه با سیکل قاعدگی، به صورت علائم ادراری مثل سوزش ادرار، تکرر ادرار که میتونه در سیکل قاعدگی باشه، حتی دفع خون تو ادرار باشه، دفع خون تو مطبوع باشه. اینا همه علائمی هست که توی بیماری ممکنه وجود داشته باشه. با خیلی از بیماری‌ها متأسفانه مشترکه، مثلا یه بیماری که آی بی اس داره، سنو روده تحریک پذیر داره، کاملا علائمش ممکنه با یه مریض اندومتریوز در حقیقت یکی باشه.
وقت این در واقع توضیحاتی که شما دادید در ارتباط با خانم های بین سن چند سال تا چند سال؟
باروری 15 تا 45،
یعنی از 45 به بعد این مشکل اتفاق نمی افته؟
ببینیم ممکنه اتفاق بیفته، چون حوالی سن یایستگی میشه شروعش اون سن نیست واقعا،
بله،
زودتر باید شروع شده باشه. چون در حوالی سن یایستگی سطح استروژن پروژسترون خانم‌ها میاد پایین، دیگه امکان این که خیلی پیش رونده باشه در سالهای آخر باروری خیلی امکانش بیشتر. خب به خاطر همین یه بیماری مزمنی هست که گروه سنی که مولد هستن رو تحت تاثیر قرار میده، خب خیلی اهمیت داره تو جامعه. در حال حالا اگه با این علائم بیماران مراجعه کنن خدمت ماماهای محترم، خدمت پزشکان عمومی، خدمت متخصصین زنان، در حال اگر که همکاران توجه لازم به این بیماری داشته باشن، چون بیماری حالا تو چند سال اخیر به خاطر تلاشایی که شده، به خاطر مطالعات زیادی که روش شده، خیلی مورد توجه قرار گرفته، ولی شاید 10 سال پیش اینجوری نبوده. بنابراین اگر خانمی مثلا با درد قاعدگی میرفته مثلا خدمت همکار متخصص زنان، خیلی وقتا این درد طبیعی جلوه داده میشده و با یک درمانهای سرپایی که خیلی موثر نبودن بیمار در حقیقت رها میشد. اما اینجوری نیست واقعا، یعنی جامعه پزشکی ما نسبت به این بیماری آگاهی بهتری پیدا کرده، ماماهای محترم، همکاران پزشک عمومی که خط اول درمانن، شاید خط اول درمان من این که مثلا متخصص زنانه و فوق لاپاراسکوپی آنومه جزام نباشه، و به هر حال تو شهرهای کوچکتر، تو مکانهای کوچکتر مریضا با درد و لگنی مراجعه میکنن خدمت ماماها که خب خیلی زحمت میکشن تو سیستم درمانی، و خیلی وقتا ماماهای ما با این دردها متوجه میشن که مریض ما یه اشکالی پیدا کرده. و خیلی خوبه که تو این شرایط، تو مراحل اولیه بیماری درست تشخیص داده بشه و به هر حال حالا ارجاع میشن به شهرهای بزرگتر، ویزیت میشن. و طی حالا قبلا ما همیشه معتقد بودیم که، یعنی دنیا به این باور بود که مریضی که با علائم آندومتریوز میاد، ما برای اینکه بفهمیم توی لگنش چه خبره، باید یه جراحی انجام بده به اسم لاپاراسکوپی، که حالا اگر که عموم بهش آگاهی داشته باشن، یه جراحیه بهش میگن مینیمال اینویزیو، جراحیه کم تهاجمی، جراحیه که با سوراخ‌های کوچیکی رو شکم میریم تو و یه دیدی نسبت فضای شکم و لگن و اینا پیدا میکنی. میگفتن اگه مریضی علائم آندومتریوز داشت حتما باید لاپاراسکوپی بشه. الان دیگه اینجوری نیست، یعنی علم دنیا میگه اگر بیماری دختر خانومی علائم اندومتریوز به صورت درد لگن، خدای نکرده نازایی، یا علائمی که خدمتتون گفتم داشت، خط اول درمانش یه سونوگرافی خوبه توسط یه سونوگرافری که این بیمار رو بشناسه، بیماری رو بشناسه.
بله.
ما داریم الان توی ایران، ما در تک تک مراکز استانهامون لاغر سونوگرافرای خیلی خوبی داریم که کاملا از روی سونوگرافی داخلی یا سونوگرافی که حالا از مقعد برای دختر خانم‌ها بعد انجام بشه، نقشه بیماری رو نشون میدن. چه اهمیتی داره؟ چون بیماری فقط مربوط به تختان‌ها نیست، بیماری میره لگن رو در نقاط مختلفی درگیر میکنه. بیماری سرطان نیست، ولی مدل سرطان میره پخش میشه توی شکم، یعنی ممکنه توی روده بره، ممکنه توی مجاری ادراری بره، ممکنه داخل خود گوشت رحم بره، داخل کف لگن بره. بنابراین با یه بیماری در حقیقت در ارتباطیم که ارگانهای مختلف رو درگیر
میکنه،
و وقتی این درگیری ها ایجاد شد و ما تشخیص دادیم طبق یه سونوگرافی نه طبق یه عمل جراحی، اون وقت هستش که خب ما تیم‌های درمانی اندومتریوز داریم. واقعیتش اینه که در مورد بیمار اندومتریوز با توجه به پیچیدگی بیماری، یک دونه متخصص تصمیم نمیگیره. ما تیم تصمیم گیرنده داریم، یعنی جراح روده داریم، جراح اورولوژیست داریم، خودمون متخصص زنان متبحر در درمان اندومتریوز هستیم، همکار روانپزشک داریم، همکار متخصص نادری داریم.
بهبود پیدا میشه وقتی که شناخته بشه این بیماری در
ما الان در مشهد همکار در حقیقت اندومتریوز کار با این تیم جراحی داریم، در اصفهان داریم، در تبریز داریم، در شیراز که داریم، و خب در مراکز استانهای ما خدا رو شکر الان با توجه به آموزشی که داده شده این تیم‌های در حقیقت درمانی اندومتریوز
رو عرضم اینه که درمان شدنی است این بیماری.
آها بله، ببینین بیماری اگه درست
فقط هم دکتر جان مدیریت زمان بفرمایید، خیلی وقت نداریم. خیلی متشکرم.
من هر وقت شما بفرمایید من دیگه
خواهش می‌کنم. نه این خیلی مهمه، چون ما درد رو گفتیم، حالا ببینیم وضعیت درمانی الان چگونه است.
بله، ببینید خیلی خیلی وضعیت درمانیمون به خصوص در کشور خودمون خوبه، یعنی بیمار اگه خوب تشخیص داده بشه، حالا اگر درمانش جراحی باشه، یعنی تیم تصمیم بگیرن که این خانم باید جراحی بشه، جراحی خوبی با شرایط خوبی که آموزش داده شده و همکارای زنان به صورت لاپاراسکوپی نباشه کم باز برای بیمار انجام بشه، یا اگر که نیاز به درمان دارویی داره و تشخیص بدیم که با درمان دارویی باید بیمار درمان بکنیم، ما در حقیقت آخر عاقبت مریضامون خیلی خوبه. ولی تنها چیزی که دشمن مریض اندومتریوز هست، یکی اینه که جراحی متعدد ناکامل بشه که خب قبلا متاسفانه تو ایران خیلی زیاد بوده، مریض بارها شکمش باز میشده به عنوانی که دردش خوب شه، به عنوانی که کیسه تختانش خوب شه، ولی هیچ کدوم از اینا خوب نمیشده و مثلا یه دفعه 5 دفعه عمل شد. دومین مسئله اینه که به هر حال ما یک ارگانی در بدن خانم‌های جوان داریم به اسم تختان که هورمون زنانه تولید میکنه، بنابراین یک بیماری که تشخیص اندومتریوز داره همیشه تا زمانی که یائسه بشه باید تحت نظر متخصص زنانش باشه، تحت درمان‌های خاص باشه و ما نمیتونیم حتی اگه جراحی کاملی به صورت لاپاراسکوپی با تیم جراحی بر مریض انجام بدیم، مریض رو رها کنیم، اصلا نبینیمش و بگیم که تو دیگه خوب شدی، دیگه اصلا هیچ وقت آخر عمر منو نبین. این رو نداریم، همیشه باید تحت نظر پزشکش باشه، مراجعه کنه، اگه لازم شد درمان دارویی بگیره که بیماری به نوعی عود نداشته باشه.
بله خیلی متشکرم، خیلی بازه. کامل اشاره کردین. حالا در ادامه صحبت‌های شما تا اونجا که من یه مقداری همینطوری اطلاعات داشتن دوستان به من میدادن، این که در واقع مشکلات روده‌ای و مثانه‌ای ناشی از همین بیماری میتونه باشه، ایجاد چسبندگی، التهاب درون لگن، کیست تخمدان و افزایش ریسک ابتلا به سرطان تخمدانی. این دوستان رسیدگی کنم واقعا به خودشون. بعد در علائم که شما خیلی قشنگ و کامل توضیح دادید، مبحث تهوع و استفراغ هم فکر میکنم که باشه جزو گزینه‌هایی که از علائم هست، و خستگی‌های مزمن که ما مثلا صبح ها از خوابمون هم درست بوده، به اندازه بوده، بعد میبینیم بدن خسته است، اینا حتما باید در واقع به هر حال رسیدگی بکنیم. و حالا درد مزمن لگنی که شما به درستی و کامل اشاره فرمودید، من خیلی از شما متشکرم خانم دکتر عزیزم، خیلی کامل توضیح دادین. آرزوی بهترین ها رو برای شما و همکاران ارجمندتون داریم. دیگه دکترایی داریم مثل شماها، دیگه غم نداریم دیگه، ان شاء الله همه در صحت و سلامت باشن.
خیلی ممنون که به وجود شما اجازه دادین که آگاهی بدم.
متشکرم
از شما، خدمت همیهنون باشم، ان شاء الله همه سالم باشن و هیچ مریضی
بر هیچ کس پیش نیاد. انشاءالله. به امید حضرت. سپاس فروا، خدا نگهدارتون باشه. خانم دکتر رویا پادمیر، متخصص زنان و زایمان، که گفتگو کردیم با ایشون راجع به اندومتریوز که یک بیماری بود که کامل ایشون توضیح دادن. دوستان توجه کنید، انشاءالله که هیچ وقت مبتلا به این گونه بیماری ها نشید، ولی بر اساس در واقع ضرورتی که ایجاب میکرد ما خیلی مفصل راجع به این موضوع صحبت کردیم. با توجه به اینکه فکر کنید که بیش از 3 میلیون در واقع خانوم در ایران متاسفانه مبتلا به این بیماری هستن، کسانی که شناخته شده است بیماریشون، حالا اونهایی که نمیدونن چشونه بماند که اصلا جزو این آمار هم نیستن. آرزوی سلامتی داریم برای شما، دعوت میکنم به ادامه فرحزاد توجه کنید.
تو دستان تو بده بالا، خدا رو شکر کن نفس میکشی، منتظر دلی باش، پرده کشی از تو پس پرده کشی، آزاد و رها باش مثل پرنده تو اوج آسمونا، بذار تو خوبیت برونه بشه تا ابد درد زمونا، بخند و بخند و اونجا نشین و پاشو، باز بخند و بخند و بیخیال غمهاشو، آره بخند و بخند و اونجا نشین و پاشو، باز بخند و بخند و بی خیال همهاشو، تو تا دستان تو بده بالا، خدا رو شب کن نفس میکشی، منتظر دلی باش، پرده کشی از تو پس پرده کشی، آزاد و رها باش مثل پرنده تو اوج آسمونا، بذار تو خوبیت برونه بشه تا ابد درد زمینا.
خب تلفن ها رو بگیم.
بله، شما تلفن های برنامه فرحزاد رادیو تهران 22-65-24-65 و 22-65-24-66.
تشکر میکنم از تمام موجی های برنامه. من گزینه یک تعیین میکنم، هاشمی هستم از تهران. با تشکر.
بله، کوتاه مختصر مفید، منظورشونم از گزینه یک رفتن به گذشته بود.
کار امروز به فردا مسفا، شاید امروز تو فردا نشود. یا علی مدد. یه بد از شعرهای خودم شاید جانباز شاپور قرکشتو براتون اصلا کردم. کار امروز به فردا مسفا، شاید امروز تو فردا نشود. یا علی خدافز جون.
گفتن که وای چه بیماری بود، ترسیدم، تمام وجودم لرزید. خدا رو شکر من پاکم، سالمم و سالم زندگی کردن تنو جان در واقع سبب میشه که آدم زندگی خوبی داشته باشه.
بله ایشالله همه سلامت باشن. خب خدا رو شکر.
آقای میر کجا میخوای بری؟
کجا میخوای ما رو ببری؟
آره گفتم من برم دیگه، مجلس خانومانه است.
بله بله ما هم رفته بودیم دیگه، گفتیم بذار موضوع تخصصیه.
آره شما همراه ما باشین. گفتن که گذشته که جوانتر بودم، باید بگم جوانی کجایی که یادت بخیر، دخترم و پسرم خسته نباشید، بنده مادر بزرگ 99 ساله هستم.
ماشاءالله ماشاءالله.
ای جانمی عزیز دلم، زنگ بزن تو رو خدا. آره زنگ بزن تو رو خدا، صداتون رو بشنویم. مادر بزرگ 99 ساله همین الان زنگ بزنید لطفا. 2265 2465.
بعضی از دوستانم دست به پیامکن دیگه، 3094 یادتون نره این وسط ها.
بعد تازه 0922 45 60 که اسمشون هم نگفتن، گفتم آینده برم ببینم در پیری هم مثل الان جذاب هستم. اوه مای گاد عبابی جان.
بله حالا این دوستمون که گفته بود مجلس زنونه است، یه دوستی امروز صبح ساعت 6 صبح رفته بود خون بده، بعد ازش پرسیدن شما ناشتایی؟ گفته بله. بعد یهو گفته شما حامله ای؟ گفته بله. گفته نه نه با شما نبودم، این هندزفری تو گوشم بود، به یکی دیگه گفتم. از اون پرسیدم. حواستون رو جمع کنین از کی میپرسی آقا حامله.
تکنولوژی دیگه، هندزفری و اینا دیگه. مادر بزرگ سری برای ما پیامک و جوابشو داد.
بله دستشون درد نکنه.
گفته صدام که جوون دوستان. مادر بزرگ 99 ساله دلیل نمیشه که صداشم پیر باشه که. جانم منتظری ما، همین الان پیامک زدین همین الان زنگ بزنید. میگه که من آینده رو میپسندم. بله. و خیلی مشتاقم برم جلو ببینم مادر شوهرم بد اخلاق نباشه.
این نکته ظریفی بود، این نکته ظریفی بود، استقبال میکنیم. بله
حالا نمیخواستم بگم، مجبور میکنن آدم بگه.
بگیم بفرمایید.
مجبورم کردین اینو بگم. حالا شوهرش پیدا بشه. آخ مادر شوهر.
شوهر اصلا دل خوشو دارم مزیا.
البته خانم حسینی گفتن اینو بگم و شما بگید دختر خوبم پیدا نمیشه. بله کاملا
صد پیدا میشه.
گفتن که شما ماشینی زمان دارین من برم آینده و برگردم.
ببین من دارم ولی سویچش نمیدونم کجاست. این میدونی پیدا شد با هم دیگه روشن کنیم. البته سویچه هست ها، ولی مثل بعضی این خودروسازای داخلی هستن بغل گوشمونن. دیدی سویچر هست میزنه و روشن نمیشه، راه نمیره. اونم تازه روز رونمایی دیگه، چه شود؟ چی قبلش چک نمیکنن اینا رو؟
رونمایی بوده، روگشایی بوده. آه
گفتن فقط نشون میدین دیگه. آه. قرار نیست روشن بشه اونا بر بعد.
روگشایی بوده. آه.
بله دوستان گله کرده بودن خانم نیرومند چرا از ترانه‌های آقای آسرایی پخش نمی‌کنید؟
آره گفتن آره. بانو سحر در غیاب شما نویدمون شور عاشقانه رو پخش نکرد.
آخ آخ آخ
عنایت بفرمایید احمد.
بله ما تلاشمون رو کردیم آقای پخش
بفر.
بله
نوید آقای جولایی عزیز ما امروز نیستن دیگه، سحر خانم هستن. بله. سلیقه متفاوته.
ولی خب خانم جولایی رفتن دیگه، پخش میکنن.
بحبا کن با صدش دیوانم کن، تو شب چشمات زندونم کن، زندونم کن. دوست دارم دریا دریا، دوستم داری دنیا شبش هست و بیداری ها. چه شور عاشقانه ای، چه حس شاعرانه ای، قدم بزن کمی با من، بگو که عاشق منی، بگو که دل نمی کنی، همیشه با منی.
بله یه دوستی گفتن که خواستگار زیاد دارم، خواستگار زیاد دارم. خواهد خب ایشالله که بشه دیگه، ایشالله شیر میخورو.
ایشالله
گفتن که برم آینده این بار حالا خواهرشوهرم رو ببینم. خب
چقدر علاقه من
به شوهر رو میخوام ببینم.
چقدر علاقه من به خانواده شوهرم.
خیلی مثل که خانواده شلوغی هم هستن.
نه اصلا دنبال خانواده شلوغ هم پس نباید برن تک ورزن. خلاصه
6-7 خواهر برادر داشته باشه دیگه.
الهی که همیشه محفل خانواده گرم باشه.
و اما یه پیامک دیگه من بخونم. گفتن که بله دوستان گفتن که آقا نوید هم بله دیگه بخشیده شدن، خیلی خوبه دیگه ترانه رو میشنون دیگه، شست بود دیگه، اصلا غصه نداره که به این خوبی.
نوید باشه سحر باشه، مهم اینه که
جفتشون
نام بلند بالای جولایی در ادامشه. خدا انشالله سایه آقای جولایی عزیز بزرگوارمونه که سایه سر هممونه به عنوان از پیشکسوتان و عزیزانمون در رادیو، خدا ایشون رو نگهدار
باشه. خانواده جولایی خدا حفظتون کنه.
خدافزی کنیم. بله دلتو
میاد؟ نه والا ما که دلمون نمیاد، خیلی خوش گذشت دیگه. آخه. یکی دو ساعت
آخه. خیلی خوب. بعضی از پنجره ها به باغ باز می شود، بعضی از پنجره ها رو به عشق. این پنجره رو رو به شما گشوده بودیم.
بنده هم با همه شما عزیزان در این لحظه خدافزی می کنم. فردا هم ساعت 5 بعد از ظهر با همین عوامل و همین تیم در خدمت شما خواهیم بود.
بدرود دوستان. چه حس شاعرانه ای،
قدم بزن کمی با من، بگو که عاشق منی، بگو که دل نمی کنی، همیشه با منی با من. چه شور عاشقانه ای، چه حس شاعرانه ای، قدم بزن کمی با من. بگو که عاشق منی، بگو که دل نمی کنی، همیشه با منی.
صدای شهر،
خودت کار داشته باشی پشت ماشینای دیگه توی صف انتظار برای اینکه چراغ قرمز بشه سبز وایساده باشی، وقتی چراغ سبز شد ماشینای جلوی تو حرکت تعلل کردن، درنگ کردن، بوق میزنی یا نمیزنی؟ پس چرا خودت وقتی اول صفی به محض اینکه چراغ قرمز سبز میشه حرکت نمی کنی؟ چرا دل بخواهی عمل میکنی؟ آقا جان یه قانونی داره، سرعت مجاز حد اکثر و حد اقل داره. اینجوری نیست دل بخواهی آقا و خانوم هر کی راننده است تو ماشین نشسته با هر سرعتی دلش بخواد حرکت کنه. طرف تو خیابون اصلیه، سرعت مجاز 50 کیلومتر حد اکثرش، حد اقلش 30 کیلومتره، با 20 کیلومتر داره حرکت میکنه، اونم وسط خیابون، منتهی لای سمت راست هم نمیره. بابا یه ذره وضعیت هم رعایت کنیم. اینجوری میشه دعوا میشه تصادف میشه، نمیدونم تو ترافیک ملت یقه هم دیگر میگیرن. ببخشید من اینجوری حرف میزنم، ولی تو رو به خدا رعایت حال دیگران رو بکنی.
ترافیک
خدمتتون عرض کنم که در بزرگراه شهید همت مسیر غرب به شرق از بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری تا خیابون گاندی ترافیک سنگینه. مسیر جنوب به شمال در بزرگراه شهید نواب صفوی از بزرگراه شهید چراغی تا تونل توحید ترافیک سنگین هست. در بزرگراه شهید همت مسیر شرق به غرب از بزرگراه یادگار مونتوبوسان جوانمردان ترافیک سنگینه. در مسیر شمال به جنوب از بزرگراه حکیم تا بزرگراه شهید ستاری در بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری ترافیک سنگینه. همچنین در بزرگراه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی مسیر شرق به غرب از بولوار سعادت آباد تا بزرگراه اشرفی اصفهانی ترافیک سنگین هست. و در بزرگراه امام علی علیه السلام مسیر شمال به جنوب از خیابان گلشندوست تا بزرگراه خاوران ترافیک سنگین. این از بخش اول که من با شما صحبت کردم، این ترافیک آخر رو داشتیم تا الان. راجب موضوع ضعیف شدن رنگ خطوط، در واقع خطوط علائم معابر سوار رو، معابر سطح معابر سوار رو، مثل خط کشی عابر پیاده، نوشته هایی که وجود داره، حد اکثر سرعت، اینا رنگاش کم رنگ میشه، مزمنل میشه و رانندگان نمیتونن اینا رو ببینن. عابران پیاده هم که اون قسمتی که به اونها مربوط میشم نمیتونن ببینن. یه گزارش دیگه از خانم افشان نژاد همکار گزارشگرمون بشنویم، دوباره میام خدمتتون.
راجع به خطوط و نوشته های سطح معابر صحبت میکنیم، میبینین که چقدر کمرنگ شده، از خط عابر پیاده تا حتی خطوطی که لاین ها رو از هم دیگه مجزا میکنه، کلن چه تأثیری داره توی رانندگی، تو نظم اجتماعی، توی ترافیک شهری وقتی خطوط کمرنگ بشه؟
خب وقتی خطوط پررنگه همه بین خطوط رانندگی میکنن، ترافیک نظم بهتری داره، هم روونتر میشه، هم مردم اصول رانندگی رو بهتر رعایت میکنن. وقتی خب خط نباشه، هر کی هر جور میتونه از اون یکی سبقت میگیره و حالا سمت انحراف چپ داره، انحراف راست.
به نظرتون مسئولین مربوطه چقدر به این قضیه اهمیت میدن؟ چجوری میبینید سطح شهر رو؟
اگه بخوایم کلی حساب کنیم بد نیست، هم خطوط خیلی زود پاک میشه، هم آسفالت زود موج بنده، کیفیت حالا آسفالتایی هم که میریزن اونقدر مناسب نیست. شما مثلا هم شما یه ترمز میزنی یا ماشین که تردد زیاد میشه، آسفالت جمع میشه. حالا بعضی جاها دست اندازه ایجاد میکنن که آدم وقتی که حالا از لحاظ مثلا شب دیر وقت و خوابش میاد، کناره که نزدیک میشه هوشیاریش سر جاش میاد دوباره. حالا میگم بازم جای بیشتری داره برای کار کردن. نوع خط کشی ما جوریه که وقتی موتوری یا ماشین روش ترمز میزنه، اگه خدای نکرده یکم روغنی چیزی کشیده شده باشه، باعث تصادف میشه یا اون موتوری میخوره زمین. این جنسش خیلی به نظر من کیفیتش اصلا مناسب نیست. من خودم حتی یه بار پیاده به خط عابر پیاده گازوئیل ریخته بود، می‌خواستم رد شم، انقدر لیس خود دیگه از جام نمی‌تونستم پاشم، یعنی یه نفر اومد کمکم کرد تا بلند شدم.